بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 231.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس و تحل المصاحف و تطول المنارات و تکثر الصفوف و القلوب متباقضه و الالسن مختلفه. پیغمبر اکرم در ادامه این روایت شریف که در حجة الوداع فرمودن می فرمودن که در این دوران، در این زمانه مسجدها شبیه کلیساها و کنیسه ها میشه و به سر و وضع ظاهری اینها میرسن. زخرف به معنای تلاکوبی و رسیدگی ظاهری، یک چیزی که ظاهر خوبی داره ولی باطن ازش خبری نیست. حرف مزخرف هم که گفته میشه از همین بابه، حرفی که ظاهرش قشنگه ولی باطنی نداره. این مساجد زخرف پیدا میکنن در آخر الزمان و سر و وضع ظاهرش خیلی رسیدگی میشه، باطنش خیلی خبری. منبر 10 پله‌ای گذاشتن با یک طراحی آنچنانی، هزینه های گزاف برای طراحی این منبر، چوبش از فلان، پله ها رو چه شکلی در آوردن، پشت منبر چه شکلی در آوردن، سیستم صوتیش آنچنان و فرش مسجد آنچنان، سنگی که تو مسجد به کار رفته آنچنان، لوستری که به کار رفته آنچنان و گنبدش، محرابش، شیرالاتی که تو مسجد استفاده شده بود. حالا برخیش واقعا لازمه و جنبه خدماتی داره، برای مردم لازمه، برخیش هم نه. حالا سنگ آنچنانی و لوستر آنچنانی و منبر آنچنانی و دستگاه صوتی آنچنانی، سال به سال یک سخنرانی تو این مسجد برگزار نمیشه، یک کلاس تفسیر، یک آموزش قرآن، یک آموزش احکام. میبینید دیگه، الا ماشاءالله از این مساجد دور و برتون میبینید که هزینه های کلان. ما همین پریشب تهران مسجدی رفتیم، یکی از دوستان گفتن که این مسجد، حالا نمیخوام توضیح بدم که معلوم بشه کجا بود و چی بود و اینها، یکی از رفقا که کتاب معروفی در مورد یکی از شهدای خیلی معروف دارن، فهمیدن که این مسجد این پشت مال محصول زحمات اون شهیده. دیگه رفتیم و بعد از بیرون که میومدیم ایشون همینجور یک مساحت زیادی رو نشون داد، فهمید که نمیدونم 19 میلیارد چقدر هزینه کردن که این بغل رو گرفتن و یه ساختمون 5 طبقه دارن در میارن برای این مسجدی که. بعد ما رفتیم داخل مسجد، دیدیم که جوان شد، دوستتایی شد پیدا می شد نهایتاً تو مسجد و یک 2 دقیقه صحبت تو مسجد صورت نگرفت. یه احکامی خوند، همه نماز خوندن، گله در رفتن و یه مسئله گفته بشه، یه مناجاتی خونده بشه، دعایی باشه، یک توسلی، یک توجهی، یک هیچ. سر و وضع ظاهری مسجد فوق‌العاده، مخصوصا اینکه حال داشتن می‌ساختن 5 طبقه که هر طبقهش چطور بود. واقعا این روایت تداعی میشه برای انسان در یک موقعیت جغرافیایی بسیار عالی با یک عقبه در واقع تاریخی خیلی خوب که تو این 30-40 سال گذشته سابقه مسجد هم سابقه خوبی بوده، ولی حالا مثلا یک جریان سیاسی اومده بودن یه جورای مصادره کرده بودن اون مسجد رو و هم باعث تفرقه مؤمنین و حزب الله شده بود و از اون مسجد رفته بودن نوعا. ولی سر و وضع خیلی خوب و همینطور مساجد این شکلی خصوصا در تهران که خیلی زیاد دیده میشه، در مشهد هم اینطور زیاد، حالا در قم هم تقریبا هست ولی شاید کمتر بشه و گاهی حالا میبینه آدم یک کمی فضای مساجد اینجا بهتره، لااقل جمعیت و فعالیت فرهنگی و اینها. به هر حال اینا شبیه کلیسا میشه. کلیسا چطور از ذکر و توجه و اینها خالی است، فقط سر و شکل داره و به سر و وضعش رسیدن. کلیساها چه شکلی؟ این شکلیه برای یهودیا. اینجا هم در واقع این مدلی است. بعد میفهمد که تو حل المصاحف، قرآن ها رو در واقع محلا میکنن. قرآن طلاکوب دیدید چند وقت قبل که منتشر شد، به سر و وضع قرآن ها میرسن. قرآن های خوشگل، قرآن های عقد رو برید ببینید، با قیمت های گزاف، رنگ بندی دیدنی، طراحی جلد، طراحی صفحات، خلاصه همه چی قشنگ. سال به سال این قرآن، امثال ما این دیگه، امثال بنده که اهل قرآن نیستیم، سال به سال این قرآن خونده نمیشه، لاش باز نمیشه. تو خونه خود ما چند تا قرآن خوشگل پیدا میشه که سال به سال خونده نمیشه. اون قرآن های قدیم رو یادتونه، برگی کاهی و صفحات، خلاصه آن خیلی معمولی و کم کیفیت به حسب ظاهر، با یک نوشتار که خوندنش هم سخت بود، بچگی بودیم به زور میخوندیم. الان جزو هم یکی از این قرآن ها که همه من هست، در محضرش هستم، از این قرآن های قدیمی. ولی این قرآن قدیمی اینقدر خونده شده که پاره پوره شده، ما قدیمی ها بوده، به ما هم رسیده و میخوندن این قرآن ها رو. این قرآن های خوشگل الان رو برید نگاه کنید تو منزل هامون، مال عقد طرف 10 سال پیش عقد کرده، باز میکنیم صفحاتش هنوز بعضی صفحات اصلا جدا نشده، لاش باز نشده. دوره آخر زمان دوره ظاهره دیگه، دوره ظاهر پرستی و رسیدن به ظاهره. توی من طلبه هم هرچقدر لفاظی و عبارت پردازی و رسیدن به سر و وضع و سر و شکل و صدا و تنظیم صدا و بالا پایین کردن صدا و استفاده از الفاظ و الهان و اینها قشنگتر و بهتر باشه، مشتریم بیشتر میشه. اگه یه عارف بلاهی بیاد که جانش متصل به حقیقته ولی لفاظی نداره، سر و وضع آنچنانی نداره، قیافش اونجور دلربا نیست و همین قبیل مسائل، میبینید مشتری نداره. مثلا مرحوم آیت‌الله خوشبخت، خیلی با اینکه ایشون دائما هم در معرض استفاده بود و جلسات داشت، چون از این لفاظی ها نداشت، مشتریش آنچنان نبود به حسب آنچه که بعد ازشون استفاده میشد. ولی خب خیلی های دیگه میبینیم که به هر حال با این سر و وضع. آخر زمان دوره ظاهره، ظاهر پرستیست و حکومت ظاهره و از باطن خبری نیست. این قرآن ها هم به سر و وضعش رسیده میشه، مناره ها بلند میشه، تطول المنارات، مناره ها بلند میشه، تکثر الصفوف، این صفها زیاد میشه، صفای مسجد، صفای نماز، صفها زیاد میشه، ولی قلوب متباغضه، ولی دلها با هم بغض داره و از هم دوره. باز هم ظاهرش هم اگه یه جایی هم باز بشه گفت ظاهر خوبیست، باز همونم باطن پشت سر خودش نداره و دلها به هم وصل نیست. ولی السن مختلفه، زبانها مختلفه، یعنی پراکنده است، حرفاشون یکی نیست، دلهاشون یکی نیست، صفها شلوغه، هر کی یه چیزی میگه واسه خودش، هر کی یه فکری داره واسه خودش، با هم لجن. اینا 100 فرقه هم توی این مسجدی که وایسادن نماز میخونن، توی این حرم، این صفهای طولانی هم که آدم میبینه برای نماز، اینها اتحاد دل با هم دیگه ندارن، دلها به هم وصل نیست، چند تیکست و هر کی ساز خودشو میزنه و هر کی خر خودشو میرونه و هر کی کارو خودشو میکنه. دلها وصل به اون امام که حالا خصوصا در فضای نماز جماعت هم اینطوری است دیگه. امام کسیست که امام دلهاست و در واقع اینها باید جانشون رو به این امام بسپرن. عادله و مقبوله امام، مثلا امام جماعت همچین کسیست دیگه، مقبول این جماعته و محبوب این جماعته و تابع او باشن، تسلیم او باشن. او خودشو به خدا سپرده، اینا هم خودشونو به او میسپارن. از این طرف واسطه میشه نماز اینها رو بالا میبره، از اون طرف واسطه میشه کلام خدا رو برای اینها پایین میاره، حرف خدا رو به اینها میزنه. این نیست نه. چرا این همه بحث مطرح در مورد امام جماعت، شناخت امام جماعت، منتفق و به دینه، کسی که وثوق به دینش داری پشت او نماز بخون، مطمئنی از دیانت و شخصیت و تقوا و اینها؟ برای اینکه وصلت بکنه به خدا، دلداده او بشی و همه رو متحد بکنه در این نماز. همونجور که اگه یه نفر از رکوع بلند شد، دید همه تو رکوع در نماز جماعت، با اینکه رکنه، اگر سهوًا اضافه بشه نماز باطل میشه، واجب است اینجا به او برگرده، تابع جماعت باشه، رکنش رو اضافه کنه. این برای چیه؟ برای اینکه اینجا تمرین بکنن، یک دل بشن، یکی بشن. خب این مسجد که فقط برای نماز نیست که، این همه فعالیت دیگه پیرامون مسجد باید باشه و تو خود مسجد پیرامون نماز باید باشه. این مقدمه میشه حالا همه دلها یکی بشه، اون امام بر محور اون امام و محبت اون امام، عالم ربانی با تقوا، دلها یکسان بشه، امر او رو گوش بدن. خب یه مسجد اگه اینطور بشه، اون محل آباد میشه، اون شهر آباد میشه، اون کشور آباد میشه و این قلوب با هم متصل میشه، این قلوب یکی میشه، اتحاد پیدا میکنه و جریان ایجاد میکنه. الان نه، الان نمازی خونده بشه، تازه پشت یک عالم ربانی بزرگوار، یعنی هر کی برای خودش تو همون مسجد و همون شاگردای همون آقا، چند دسته و چند فرقن، برخی سایه همدیگر با تیر میزنن. خب اینا همش نشانه های آخر الزمانه و این کلمات هم قشنگ در زندگی ما مصداق داره در دوران ما و به وضوح اینها رو میبینیم. این منارهای بلند و طولانی، منار برای این بود که برند بالاش اذان بگن، صدای اذان تو شهر منتشر بشه. الان این منار انقدر طولانیه که کسی بخواد این پله ها رو بالا بره، به اون بالای منار برسه، آرتروز پیدا میکنه، نفسش بند میاد، نیم ساعت 40 دقیقه بر راه بره تا اون بالا برسه، نفسی نمونه اذان بگه. بعد اذان بگه اینقدر اون بالاست که اصلا صداش به کسی نمیرسه و اصلا صدا منتشر نمیشه. همه چیزش برعکسه، همه چیزش به هم وره دوره آخرالزمان و هیچ چیز رو اصول و حساب و کتاب نیست، همه جاش میلنگه و همش هم بحث ظواهره، فقط ظاهر امر یک ظاهر قشنگیست. همین مساجد مکه و مدینه و اینها هم که آدم میبینه و کشورهای عربی، حالا مثال خودمونم زدیم، اونجا هم همینطوره، ظواهر خیلی شیک و قشنگ. البته ظواهر رو باید بهش رسید. حضرت امام هم رحمت الله علیه به این بحث اشاره کردن که خصوصا چون فضای امروز و فضای قبل فضاییست که ظاهر بینه، ما باید اون مجامعمون که مجامع دعوتمونه ظاهر قشنگی داشته باشه. این حضرت امام اشاره فرمودن. آیت الله بروجردی هم اون زمینی که برای هامبورگ ایشون سفارش کردن خریداری بشه، آقایی که از طرف ایشون رفت در آلمان در هامبورگ زمینی خریداری کرد، بهشون گزارش دادن که آقا این زمین بزرگی است در یک منطقه پایین شهره آلمان، در یک منطقه ارزان قیمت در هامبورگ، و ایشون ناراحت شدن، فهموندن که شما میخواین دعوت به شیعه کنین و شیعیان رفت آمد بکنن توی محله در واقع سطح پایین، برید یه بهترین جای هامبورگ رو پیدا کنین، که گفتن آقا کنار دریاش جای خوبیه ولی خیلی گرونه. ایشون فهموندن من پولشو میدم از وجوهات و به نظرم 3000 متر یا 4000 متر زمین گرفتن تو گران، قیمت ترین منطقه هامبورگ که هنوز که هنوزه جز منطقه برجسته هامبورگی و مرکز اسلامی هامبورگ، یک نقطه بسیار ویژه‌ای است در آلمان و کل اروپا و کل غرب. حتی من هم شهید بهشتی هم مدتی اونجا بودم و خیلی اساتید ما هم سالها اونجا نماینده بودن و یک موقعیت بسیار خوبی اونجا شکل گرفت. به ظواهر پس باید رسید، قطعا ظاهر امر خیلی مهمه، ولی اینی که به همین ظواهر اکتفا بشه و مهم نباشه که پس این ظاهر چه باطنیست و چه خبریست، این میشه نقطه بد ماجرا که خدای متعال انشالله عنایت بفرماید و ما همه اهل باطن بشیم، از این ظواهر عبور بکنیم. نه اینکه ظاهر نداشته باشیم، ظاهر باشه ولی از ظواهر عبور بکنیم. بریم انشالله سراغ متن و لب ماجرا. الحمدلله رب العالمین.